بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن مخالف حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی است. شرکت بیمه لویدز اعلام کرد کشتی های حامل بنزین به ایران را بیمه نخواهد کرد. واشنگتن و مسکو متهمان به جاسوسی برای آمریکا و روسیه را در وین مبادله کردند. ساعت 7 بامداد، امروز 19 تیر ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 10 ماه ژوئیه سال 2010 میلادی است. در مجله بامدادی رادیو فردا به مدت 30 دقیقه الهه روانشاد و مهرداد میردامادی میزبانی شما را عهده‌دار هستیم. عزیزان، گرمترین درودهای ما را بپذیرید در هر کجای ایران که هستید. امیدواریم این روزهای تعطیل را در کنار عزیزانتون به رغم گرمایی که بیداد میکنه به خوشی و آرامش بگذرانید و از هر کجای دنیا که صدای ما را میشنوید سپاسگزاریم قبل از هر چیز از همراهیتون و امیدواریم که آخر هفته خوبی در انتظارتون باشه. اجازه بدید که به رسم معمول به خبرها بپردازیم، اون هم از نوع تازه ترینشون. این مجله رو هم آغاز میکنیم با تازه ترین خبرها. مهرداد میردامادی.
بامداد بر شما خوش. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که واشنگتن با حکم اعدام به هر روشی در موضوع پرونده سکینه محمدی آشتیانی مخالف است. مارک تونر در این زمینه به خبرنگاران گفت به نظر نمی رسد که مجازات در نظر گرفته شده در این پرونده با جرم صورت گرفته تناسبی داشته باشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد ما از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم تا به تعهدات خود در قبال پیمان بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی که تهران از امضا کنندگان آن است پایبند باشد. محمد جواد لاریجانی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه، پیشتر در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا از احتمال تغییر حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی خبر داده بود. شرکت بیمه لویدز لندن اعلام کرد که کشتی‌های حامل بنزین به ایران را بیمه نخواهد کرد. شون مک‌گورن، مشاور عالی حقوقی شرکت لویدز، با اشاره به اینکه بازار آمریکا برای این شرکت اهمیت زیادی دارد گفت شرکت لویدز کشتی‌های حامل بنزین پالایش شده به ایران را بیمه نخواهد کرد. آقای مک‌گورن به خبرگزاری رویترز گفت این شرکت همواره تحریم‌های تصویبی علیه ایران را رعایت کرده است. هفته گذشته کنگره آمریکا قانون تحریم صادرات بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی به ایران را تصویب کرد که پس از امضای این مصوبه سوی رئیس جمهوری آمریکا به صورت قانون درآمد. 10 متهم به جاسوسی برای روسیه با 4 نفر که در روسیه به اتهام جاسوسی برای آمریکا زندانی بودند سرانجام روز گذشته در فرودگاه وین اتریش مبادله شدند. برای انجام این مبادله 2 هواپیمای حامل متهمان که از آمریکا و روسیه به وین رفته بودند در باند فرودگاه در کنار یکدیگر قرار گرفتند و پس از 1.5 ساعت که خودروهای بین آنها در رفت آمد بود نخست هواپیمای روسی و در پی آن هواپیمای آمریکایی فرودگاه وین را ترک کردند. این بزرگترین مبادله متهمان به جاسوسی میان آمریکا و روسیه پس از پایان جنگ سرد بود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از سیاست‌های محمود احمدی نژاد انتقاد کرد. علی لاریجانی که در روستای شهرستانک سخن می‌گفت با اشاره به عدم اجرای برخی قوانین مجلس توسط دولت دهم گفت ما در مجلس اجازه نمی‌دهیم کسی قانون را رعایت نکند. و خبر آخر این که با فتوای مقام‌های مذهبی در امارات متحده عربی به صدا در آوردن شیپورهای ووووزلا ممنوع اعلام شد. این شیپورها در مسابقات فوتبال جام جهانی محبوبیت زیادی پیدا کرد. هیئت امور اسلامی و اوقاف مرجع فتاوای مذهبی در امارات اعلام کرد شیپور ووووزلا صدایی فراتر از 100 دسیبل تولید می‌کند و به همین دلیل استفاده از آن حرام است. به نوشته روزنامه انگلیسی زبان نشنال چاپ ابوظبی، هزاران شیپور ووووزلا برای طرفداران فوتبال به این شیخ نشین خلیج فارس وارد شده و احتمال می‌رود که در مسابقات فوتبال داخلی از آنان استفاده شود. از همین رو هیئت امور اسلامی و اوقاف از بیم آسیب رسیدن به شنوایی تماشاگران این فتوا را صادر کرده است.
با سپاس از شما ووووزلا، برای اونایی که ورزش دوست نیستن و جام جهانی رو ندیدن، شاید باید توضیح بدید که ووزلا چه هست اصولاً.
یک شیپور بادی که صدای اون مزاحم تماشاگران فوتبال در این جام جهانی بوده.
بله، اینقدر تماشاگران فوتبال جام جهانی امسال شگفت زده بودن که شاید از قصه قسمتی از قوه شنواییشون رو از دست دادن و متوجه صدای سرسام‌آور ووزلا نیستن. سپاسگزاریم مرداد میردامادی، خبرها رو از او میشنیدیم و گزیده از آنچه که در این مجله بامدادی برایتان گردآوری کردیم. شدت گرفتن ابهام ها درباره اجرا و یا عدم اجرای حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیان. تعطیلات 5 روزه در 21 استان ایران به علت گرما و همچنین ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی. 123 چاپ کتابی درباره جنگ ایران و عراق در ایران. درباره کتاب دا نظر یک نویسنده و روزنامه‌نگار را جویا خواهیم شد. امروز اوروگوئه و آلمان بر سر مقام سوم جام جهانی فوتبال با هم رقابت خواهند کرد. راستی شنیدید که توپ‌های فوتبال جام جهانی فوتبال موجدار حرکت می‌کنند؟ همه اینها در گفتگو با کارشناس ورزشی رادیو فردا. و بیش از اینها در همین مجله بامدادی خواهید شنید. تنها همراه ما باشید. ابهام درباره وضعیت سکینه محمدی آشتیانی، زن 43 ساله‌ای که در ایران به سنگسار محکوم شده، همچنان ادامه دارد. در حالی که گزارش‌های مبنی بر عدم اجرای حکم سنگسار خانم آشتیانی منتشر شده بود، اکنون یکی از مسئولان قوه قضاییه میگوید حکم سنگسار در قوانین ایران پیش بینی شده و اعتراض‌های کشورهای غربی تأثیری بر تصمیم قضات ایرانی ندارد. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا.
انتشار خبر سنگسار قریب الوقوع یک زن در ایران واکنش‌های گسترده‌ای را از سوی کشورهای غربی سبب شد. اتحادیه اروپا، آمریکا و بریتانیا در موضع‌گیری‌های جداگانه تصمیم قوه قضاییه ایران برای سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، زن 43 ساله‌ای که به زنا متهم شده، را محکوم کردند. یک بیانیه صادر شده از سوی سفارت جمهوری اسلامی در لندن که روز جمعه در نشریات بریتانیایی منتشر شد، تا حدودی باعث کاهش نگرانی ها شد. در این بیانیه به نقل از مقام های قضایی ایران آمده بود خانم آشتیانی سنگسار نخواهد شد، اما نخستین مقام رسمی قوه قضایی جمهوری اسلامی که در این باره اظهار نظر کرده، لحن کاملا متفاوتی دارد. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی، روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت اعتراض های کشورهای غربی هیچ تأثیری بر قضات ایرانی نخواهد داشت. آقای لاریجانی که برادر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه است، با اشاره به این مطلب که سنگسار در قوانین ایران وجود دارد، درباره اعتراض کشورهای غربی اظهار داشت اجرای احکام شرع مقدس اسلام مثل رجم، حجاب و ارث همواره با تخاصم وقیحانه ی آنها روبرو بوده و اساساً هر مسئله‌ای که بوی احکام شرعی داشته باشد با مخالفت آنها روبرو می شود. پایان نقل قول. آقای لاریجانی در این حال گفت حکم سنگسار صادر شده برای سکینه محمدی آشتیانی در دست بازنگری است. این در حالی است که محمد مصطفی وکیل وی در گفتگو با رادیو فردا از پایان تمام مراحل دادرسی و رد تمامی درخواست‌های موکلش برای عفو سخن می‌گوید.
پرونده خانم آشتیانی در حال حاضر در اجرای احکام هست، شعبه هفتم اجرا احکام دادگستری تبریز. وقتی که پرونده‌ای، به خصوص پرونده کیفری، به اجرای احکام ارسال میشه، قاضی اجرای احکام این تکلیف رو داره که احکامی که صادر شده رو به منزله اجرا در بیاره. در این مورد هم وضع به این صورت هستش که تا به حال هیچ گونه دستور توقف اجرای حکمی از مقامات صادر نشده و مضاف این که خانم محمدی آشتیانی 2 بار درخواست عفو بخشودگی دادن، هر 2 بار رد شد درخواستشون، باز هم مجددا برای بار سوم درخواست عفو دادن و خواستار این شدن که دستگاه قضایی ایشون رو ببخشند، ولی این بار هم متاسفانه اعلام شدش که با توجه به اینکه دو بار درخواست عفو رسیدگی شده و مورد قبول واقع نشده، بنابراین مطرح کردنش برای بار سوم وجاهت نداره.
در این بین وزارت خارجه آمریکا بار دیگر با موضع‌گیری درباره حکم صادر شده برای سکینه محمدی آشتیانی اعلام کرد ایالات متحده با هر گونه مجازات اعدام برای افرادی که مرتکب به زنا شدند مخالف است. یک سخنگوی این وزارتخانه از جمهوری اسلامی خواست تا به تعهداتش به میثاق بین المللی حقوق شهروندی و سیاسی پایبند باشد. سکینه محمدی آشتیانی که از سال 1384 در زندان به سر میبرد، بیشتر به خاطر زنا به 99 ضرب شلاق محکوم شده بود. اما با وجود اجرای این حکم، او بعداً در پی بازگشایی پروندهش به سنگسار محکوم شد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
دولت جمهوری اسلامی به علت گرمای هوا و نیز ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی، روزهای یک شنبه و دوشنبه را در 21 استان ایران تعطیل اعلام کرده است. با احتساب تعطیلی روز شنبه و نیز تعطیلات آخر هفته، دست کم پایتخت جمهوری اسلامی 5 روز را در تعطیلات به سر خواهد برد. همکارم علیرضا کرمانی در گفتگو با گودرز اقتداری، اقتصاددان و استاد دانشگاه ایالتی فولکلند در آمریکا، نظر او را در این باره جویا شده است.
تعطیلاتی که اعلام شده در ایران، اگر دلیلش رو دلیل فنی قضیه رو بخوام بررسی بکنیم، گرمای شدید هواست. معمولا وقتی هوا به شدت گرم باشه تو تابستون و نسیمی هم نیاد که آلودگی هوا رو تغییر بده، در غرب هم این احتمال وجود داره که یا ادارات دولتی رو مثلا به طور موقت تعطیل کنن یا مردم رو تشویق کنن که کمتر مسافرت بکنن. حتی با خبر توی تلویزیون و اعلامیه‌ای که روی تابلوهای راهنمایی هم تعیین می‌کنن تو جاده‌ها، به مردم تذکر میدن که کمتر رانندگی بکنن در طول این روزها.
آقای اقتداری، جدای از گرمای شدید هوا، دلیل دیگری که برای تعطیلات هیئت دولت اعلام کرده، صرفه‌جویی در مصرف انرژی ادارات دولتی و نهادها و سازمانهای دولتی است.
در ارتباط با در صرفه‌جویی در انرژی، باز هم به خاطر اینکه در تابستون معمولاً کولر و وسایل کاندیشن بیشتری روشن است، خب اگر که ادارات دولتی و محل‌های در واقع تجمع عمومی تعطیل بشه، صرفه‌جویی بیشتری خواهد شد. ولی معمولا اینجور صرفه‌جویی‌ها رو باید برنامه‌ریزی دراز مدت دولت بکنه، نه اینکه فقط برای دو روز آخر هفته یا ناگهان اعلام بکنن که تعطیله. این رو با مدیریت زمانی هم میشه انجام داد، یعنی با مدیریت زمان کار، متغیر کردن ساعت شروع و پایان کار در ادارات مختلف. دولت آقای احمدی نژاد تا اونجایی که من اطلاع دارم در 2-3 سال قبل حتی با تغییر ساعت هم مخالفت می‌کرد، در حالی که تغییر ساعت شروع کردن روز زودتر از موعد معمولی در تابستان در تمام دنیا ثابت شده که برای صرفه‌جویی انرژی کار موثر و موفقی است.
با اعلام تعطیلی روزهای یک شنبه و دوشنبه در تهران و چند استان دیگر، عملاً تهران 5 روز تعطیل خواهد بود. برخی از اقتصاددان‌ها در داخل ایران پیش از این اعلام کرده بودند که تعطیلی‌ها به ضرر اقتصاد ایران نیست، به دلیل اینکه بزرگترین مصرف کننده خود دولت هست و وقتی که دستگاه‌های دولتی تعطیل میشن، عملاً مصرف انرژی، مصرف بنزین به شدت کاهش پیدا میکنه. اما برخی دیگر از اقتصاددانان همواره بر این نکته دست گذاشتن که 5 روز تعطیلی یا 4 روز تعطیل عملاً به اقتصاد ضربه میزنه.
مسلماً افزایش روزهای تعطیل، حتی اگر تعطیل ادارات دولتی باشه، در اقتصاد مملکت تأثیر میذاره، برای که زمان تولید رو کمتر میکنه در طول ماه. و ایران بیشترین تعداد تعطیلات رسمی رو داره، مثلا امسال 25 روز تعطیل رسمی است در سال 89. شما به این اگر که تعطیلات آخر هفته هم اضافه بکنید، همونطور که شما اشاره کردید، در این مورد به خصوص به 5 روز رسیده. معمولا کارخونه ها و مؤسسات تولیدی ضربه زیادی میبینن، برای که هر بار که این کار رو میخوان تعطیل بکنن برای 5 روز و بعد دوباره بخوان شروع بکنن، این کلی در راندمان تولیدشون تاثیر منفی میذاره و به طور کلی هم راندمان در ایران کمتر از کشورهای غربی و کشورهای توسعه یافته است. به طور مثال در آمریکا که من زندگی میکنم 9 روز تعطیلات رسمی در طول سال بیشتر وجود نداره و بعضی ایالت‌ها حتی کمتر از 9 روز هم تعطیل رسمی دارن. ولی در این هفته اخیر که شما مطرح میکنید، خب این تعداد هم که گفتم 5 روز که پشت سر هم تعطیلات ایجاد میکنه، اصولا بازار ایران رو با بازار دنیا هم ارتباطش قطع میکنه. معلوم نیست که دولت چرا میخواد یک چنین اقدامی انجام بده و چرا این کارو انجام میده به بهانه گرما و حرارت.
آقای اقتداری، چه بهانه دیگری ممکنه وجود داشته باشه؟
من احتمال میدم که البته بر اساس گفته‌ها و شنیدهایی که دارم، با توجه به اینکه در همین روزهای اخیر بازار تهران تعطیل بوده، یعنی در یک اعتصاب عمومی بوده بازار، خب این تعطیل رسمی رو هم بهش اضافه بکنید، اون وقت تاثیر اون شاید در افواه عمومی کمتر بشه و توجه کمتری بکنن مردم. این رو از جهت سیاسی هم میشه بهش نگاه کرد و دنبال دلایل خیلی ناروشن هم پشت صحنه بود.
در مورد تعطیلات 5 روزه در 21 استان ایران به علت گرما و همچنین ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی، همکارم علیرضا کرمانی دیدگاه گودرز اقتداری، اقتصاددان و استاد دانشگاه ایالتی فولکلند در آمریکا را جویا شده بود.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم از همراهی شما و بپردازیم به گزارشی دیگر. در حالی که ناشران و نویسندگان بسیاری در سالهای اخیر از رکود بازار کتاب و کتابخانی و رکود صنعت نشر در ایران سخن میگویند، خبر چاپ 123 یک کتاب درباره جنگ ایران و عراق منتشر شده است. این کتاب که دا نام دارد و درباره وقایعی است که در سالهای جنگ در خرمشهر برای دختری نوجوان اتفاق افتاده، از حمایت آیت الله خامنه ای هم برخوردار شده است، به گونه ای که او در دیدار با ناشر دولتی این کتاب به انتشار میلیونی برای این کتاب اشاره کرده است. درباره این کتاب و نمونه های مشابه در ایران، فرج سرکوهی نویسنده و روزنامه‌نگار به این پرسش همکارم مهرداد قاسم فر پاسخ می‌دهد که کیفیت ادبی این کتاب تا چه حد است که تا این اندازه موفقیت اقتصادی به دست آورده است.
اصولا در ایران میانگین تیراژ کتاب بین 1,000 تا 3,000 تا است و کتاب‌های کلاسیکی که معمولاً بسیار پرفروش هستند مثل اسکولیات سعدی، حافظ، رومی هم معمولاً در سال اینها حداکثر 10,000 تا می‌فروشند. این آماری است که خود دولت داده. بنابراین وقتی یک کتابی در میاد که حالا صرف نظر از خود کیفیت کتاب، که اصولاً کتابی نیست که تیراژ پیدا بکنه، حتی اگر فرض کنیم این کتاب به اصطلاح کتاب پرفروش و پرخواننده یعنی هست، وقتی بیش از 120 چاپ میشه، در اینجا یک امر غیر معمول در کار است، یک دستی در کار هست که دست بازار و خواننده و مخاطب نیست. به این معنا که نهادهای گوناگون دولتی رو مجبور میکنن که کتاب رو بخرن و بعد اون کتاب رو توزیع میکنن، به عنوان هدیه به کارمندا میدن. بدین ترتیب اینا تیراژ ایجاد میکنن. اما اینکه حالا آیا مردم این کتاب رو که بهشون هدیه داده میشه میخونن؟
آیا فکر میکنید این روشی که به کار رفته تا حالا موفق بوده که جمهوری اسلامی بتونه نویسندگان خودش رو تولید کنه به معنایی که بتونن بازار رو تحت کنترل درارن؟
ببینید، تشویق این جور کتابا به این شیوه، یعنی وادار کردن ادارات خریدن کتاب و اصولا دیگر شیوهایی که به کار میبرن، چند تا هدف رو دنبال میکنه. اینا همیشه با سرکوب و حذف ادبیات به اصطلاح غیر دولتی و تشویق ادبیات دولتی سرمایه گذاری کوشیده اند که به قول خودشون ادبیات اسلامی تولید بکنن. این یک موضوع هدف هست و در این زمینه هم تا حالا شکست خوردن. یعنی اگر توجه بکنین، اصولا گرایشات اسلامی در ایران در زمینه هنر ادبیات در گذشته هم چهره هایی نداشتن بعد از انقلاب، هم اینا حتی نتونستن یک کتاب با ارزش و موندگار یا یک کتاب به اصطلاح جذاب در زمینه ادبیات اسلامی تولید بکنن. هدف دومم این هستش که در ایران خب یک جنگ بزرگ شده، ما 8 سال جنگ داشتیم. در همه کشورهای دنیا وقتی جنگ میشه، جنگ یک تمایه میشه برای آفرینش آثار بزرگ ادبی، اما در ایران شما اگر نگاه بکنید اجازه نمیدهند که نویسندگان و هنرمندان ما به آزادی اونطور که لازمه خلاقیت هنری هست، یعنی خلق آزاد، آثار درباره جنگ بنویسند. به همین دلیل هم خب آثار با ارزش نوشته نشده. خب یک دلیل دیگری که به خصوص در مورد کتاب دامطرح هست، در ایران بعد از انقلاب کمیت نویسندگان زن تعدادش بسیار بالا رفت به نسبت پیش از انقلاب، و اینا خب طبیعتاً میخواهند در این عرصه هم رقابت بکنن با ادبیات غیر حکومتی و نویسندگان زن تولید بکنن.
نکته دیگری که در مورد این موضوع کتاب دامطرح هست، ورود آیت الله خامنه ای هست به بحث تیمارگان این کتاب، که تو در خبرگزاری داخلی گزارش دادن که آیت الله خامنه ای در دیدار با دستاندرکاران تدوین و انتشار کتاب دا خواستار انتشار میلیونی از این کتاب شده. به نظر میاد که آقای خامنه ای در مواردی این چنینی هم پیش از این هم ورود کرده، از جمله مطلبی که همین اواخر آقای مهاجرانی مطلبی نوشتن در سایتشون و اعلام کردن که آقای خامنه ای یک بار هم در بحث کتاب سال کتاب مدار صفر درجه از احمد محمود رو از لیست خارج کرد، و در حالی که این کتاب به عنوان کتاب سال انتخاب شده بود.
من خیلی خوشحال شدم که شما این سوالو کردین، برای که نشون میده که هم آقای خامنه ای هم آقای مهاجرانی هر دو ادبیات بیگانن. آقای مهاجرانی که وزیر ارشاد بودن، ایشون همین کتاب مدار صفر درجه آقای احمد محمود مثال زدن و گفتن که آقای خامنه ای گفت این کتاب نگاه منفی به جنگ داره، به همین دلیل باید خارج بشه از لیست. اصلا مدار صفر درجه راجع به جنگ نیست و مدار صفر درجه رمانی است راجع به پیش از انقلاب. آقای خامنه ای البته این دخالت ها رو مرتب میکنن. ایشون از زمانی که رئیس جمهور بودن به قول خودشون به عرصه فرهنگ بسیار علاقه داشتن. دو تا دلیل هم داره. یکی اینکه اصولا خب کسی که رهبر جمهوری اسلامی میشه به فرهنگ با نگاه امنیتی و نظامی نگاه میکنه، به همین دلیل وزیر ارشاد معمولا به نظر ایشون تعیین میشه. یکی به دلیل موقعیتی است که ایشون دارن که به هر حال این هدف رو دنبال میکنن که فرهنگ اسلامی تولید بکنن و فرهنگ غیر اسلامی رو به قول خودشون حذف بکنن. این بخشی از همون تئوری تهاجم فرهنگی است. دوم اینکه به نظر من یک مسئله شخصی هم این وسط مطرح شده. آقای خمینی هم میخواستن فرهنگ اسلامی ایجاد بکنن، اما آقای خمینی توهمی راجع به شاعر بودن خودش یا منتقد بودن خودش یا رمان‌شناسی خودش نداشت. آقای خامنه ای دچار یک سری توهمات هم هستن در این زمینه که گویا ترک اطرافیانشون میگن و گزارش جلسات شعرخوانی یا بازدید هنرمندان با آقای خامنه ای که مرتب منتشر میشه همیشه میگن که رهبرش فرزانه و شعرشناس و ادیب، و اصولا یک تاکید بسیار عجیبی در این تبلیغاتی که برای کیش شخصیت آقای خامنه ای هست، یه تبلیغات بزرگی وجود داره که ازشون چهره یک رهبر فرزانه ادیب شعرشناس و هنرشناس بسازن. در مورد کتاب دام اگر شما نگاه بکنین، کتاب اصولا با ارزشی هم حتی در زمینه ادبیات جنگ نیست، ارزش ادبی هم نداره. در مجموع نشون میده که هم اینا اهداف ایدئولوژیک رو دنبال میکنن، هم اینکه اطلاع دقیقی از اون عرصه‌ای که بهش وارد شدن یعنی عرصه ادبیات ندارن، و هم اینکه اون قالب هایی رو که میخوان تحمیل بکنن به ادبیات نمیشه تحمیل کرد، و هم اینکه آقای خامنه ای علاوه بر همه اینها یک انگیزه شخصی هم داره و اون تصوری است، توهمی است که راجع به خودشون دارن به عنوان منتقد و شعرشناس و هنرمند و این حرفا.
فرج سرکوهی نویسنده و روزنامه‌نگار به پرسش‌های مهرداد قاسم‌فر پاسخ میداد. عزیزان، یکی دو روز بود که جام جهانی فوتبال بدون بازی بود، اما امروز اوروگوئه و آلمان بر سر مقام سوم جام جهانی فوتبال با هم رقابت خواهند کرد. پیش از اون که سری بزنیم به حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا، و با او در این باره گفتگو کنیم، اجازه بدید که پیام‌های شما رو بشنویم. سلام عرض میکنم آقای روشنزاده.
سلام خانم، صبح شما و شنوندگان عزیزم هم بخیر.
آقای روشنزاده، امروز قراره که بازی رده‌بندی میان تیم‌های اوروگوئه و آلمان برای انتخاب جایگاه سوم در جام جهانی فوتبال انجام بشه. به نظر شما کدام یکی شانس بیشتری داره؟
هر دو تا تیم تیم‌های بازنده هستند از نیمه نهایی و بازی‌هایش انجام دادن. می‌دونید که تیم ملی فوتبال آلمان بعد از شکست از اسپانیا و از رسیدن به فینال باز مونده، تیم ملی فوتبال اوروگوئه هم در مقابل هلند شکست خورد در نیمه نهایی. آلمان الان در شرایطی قرار داره که بعد از اون باخت مقابل تیم ملی فوتبال اسپانیا مصمم هست که حداقل مقام سومی که 4 سال پیش کسب کرده برای خودش تکرار بکنه که به هر حال صاحب یه عنوانی باشه. اوروگوئه هم حالا بعد از 40 سال رسیده به این مرحله، یعنی بعد از 40 سال رسیده به جایی که میتونسته بره به فینال، نتونسته و در مقام سوم میخواد قرار بگیره. و خیلی جالبه که بدونید که اینا 1970 هم در همین مرحله با هم روبرو شدن و آلمان بازی رو برد. به هر حال بایستی ببینیم که این دو امشب در پورت الیزابت چه خواهند کرد. آیا آلمان میتونه مقام سومی 4 سال پیش رو تکرار بکنه یا نه. ظواهر امر نشون میده که آلمان بهتر از اوروگوئه هست با بازیهایی که ما دیدیم. ولی خب اوروگوئه میدونه تیم سخت‌کوشیه، تیم تکنیکیه، تیمی از آمریکای جنوبی و او هم شانس داره.
آقای روشنزاده، جام جهانی امسال از هر جهت شگفت انگیز بود. اول اینکه تیم‌هایی که ورزش دوستا به اونها علاقه زیادی داشتن و دلبسته بودن مثل تیم آرژانتین و برزیل به طور کامل حذف شدن. اشتباهات داوری سر و صدای زیادی برپا کرد و این آخرین اونها صحبت‌های در مورد توپ فوتبال مورد استفاده در جام جهانیه. گفته میشه که فوتبالیست‌ها از توپ‌های فوتبال شکایت بسیاری داشتن. ظاهراً توپ‌ها به صورت موجدار حرکت می‌کنن. تحقیقات ناسا، سازمان فضاهوای آمریکا هم نشون میده که این ادعا کاملا درسته. میشه لطفا تحلیل شما رو در این باره بدونیم؟
ببینید، الان در حدود 40 ساله که یک کارخونه بزرگ سازنده لوازم ورزشی که معروف هست در دنیا به نام آدیداس توپ‌های جام جهانی رو می‌سازه. توپ امسال رو هم همین کارخونه ساخته و اینا طراحی شده با کامپیوتر و با ربات هم آزمایش شده. خیلی هم میگن که روش کار شده. هدفشون هم این بوده که بازیکن‌ها بتونن که تو جام جهانی مهارت خودشون رو به بهترین وجه به نمایش بگذارن. ولی بازیکن‌ها تعدادشون، نه همشون، گروهی از بازیکن‌ها نظر دیگه‌ای دارن. میگن که این توپ در موقعی که شوت بهش زده میشه، ضربه بهش زده میشه، تغییر مسیر میده، به خصوص روی شوت‌های سنگین و از راه دور. اون تحقیقاتی هم که شما فرمودید همین رو میگه. تحقیقات میگه که به قول معروف این توپ موقعی که داره حرکت می‌کنه و شوت سنگین بهش می‌زنن، قیقاج میره. این به خاطر اون شیارهای روی توپ پس که شیارهایی بشدن که توپ حالت آیرودینامیک یا شکافتن هواش مضاعف بشه و بتونه سریعتر به جلو بره و شاید به این دلیل هستش که یه مقدار بازیکنها رو دچار مشکل کرده و اونها هم معترض هستن. ولی همه بازیکنها این نظر رو ندارن. من خاطرم هستش که در جام جهانی پیش هم عده‌ای از بازیکنها در سال 2006 به توپ فوتبال اعتراض داشتن، میگفتن این توپ خوب نیست و ضربه زدن باهاش مهارت زیاد میخواد. مثلا یکی از اونها بازیکن معروف برزیلی بود، روبرتو کارلوس، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال انگلیس بود، پال رابینسون. اینا معترض بودن در سال 2006. 80 سال پیش هم باز اگه بخوایم برگردیم تاریخچه رو، من نمیخوام براتون بگم، بین آرژانتین و اوروگوئه در فینال بر سر توپ دعوا بود. منظورم اینه که عادت هست.
سپاسگزارم آقای روشنزاده. بریم ببینیم امروز اوروگوئه آلمان کدام به جایگاه سوم دست خواهند یافت. ممنون و متشکر از شما. خدا نگهدار.
خواهش میکنم.
خب عزیزان شنونده، شنیدید که کارگردان فنی فوتبال دوست ما بی اختیار ما را به سوی آقای روشنزاده برد به جای اینکه برای پیام‌های شما جای بگذاره. پیام‌های شما.
پیغامو داشتم برای آقای خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب. یه معلول 70% سازمان بهزیستی بهش میگه تو میتونی کار کنی، نشستنه چی؟ و هیچ گونه امکاناتی در اختیارش نمیده. این چه مملکت اسلامیه؟ کمونیست اتحادیه جماهیر شوروی هم برای ملتش بهتر برخورد میکنه.
حکومتی که میگوید مردم با ما مخالفند، باید آنها را به صورت‌های مختلف ترور اعدام نابود کنیم، نشان از باطل بودن خودش و ضعف خودش است. چرا نباید به معترض یا مخالف اجازه سخن گفتن داده شود؟ چون می‌دانند که این معترضان و مخالفان سخن حق را می‌گویند. مردم از فقر و بدبختی، از تورم و بیکاری و از مشکلات بسیاری که برای کارگر، دانشجو، معلم و غیره از طرف این رژیم ایجاد می‌شود معترضند. آیا اینها حق طبیعی ملت نیست؟ دو روز پیش خامنه ای میگوید در خوردن آب و نان صرفه‌جویی کنید. واقعا شرم‌آور است. آب و نان مگر مردم زیادی مصرف میکنند که اسراف را نکنند یا صرفه‌جویی کنند؟
سلام، شعله هستم و از استکهلم سوئد زنگ میزنم. در جواب خامنه ای که چند روز پیش گفته بودش که مردم ایران از همه بیشتر نون میخورن، از همه بیشتر آب مصرف میکنن و برق و باید صرفه جویی کنن، باید بگم یادش رفت بگه آخوندای ایران، نه مردم ایران. مردم ایران که بیچاره هر روز هی سفرهشون کوچیکتر میشه. اگه هم صرفه جویی قرار بشه، اول باید از دفتر خودش و از اون ریخت و پاشای بیخودی که خودش میکنه در قصرش و کاخاش و برای سپاهش و همه نگهباناش و بعدش هم صرفه‌جویی کنه که این پولی که باید به فلسطین و لبنان میفرسته برای خود ایرانی ها خرج کنه که از همه واقعا محتاج ترن.
سخنم با اونایی که میگن بدبخت و بیچاره شدیم. آقا رهبری به این عظیم و شانی داریم که تمام فکر و ذکرش فقرا هستن. به همین دلیل برای اینکه تهیدستان در زندگی کم نیارن اعلام فرمودن قناعت کنید. نان و آب نخورید. مگر زیر خط فقری ها غیر از نون و آب چه میخورن؟ زیر خط فقری که 80% مردم در بر گرفته.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2000 42 02 21 12 41 13.
عزیزان سپاسگزاریم که ما را در مجله بامدادی همراهی کردید. 30 دقیقه و 15 ثانیه دیگر با مجله صبحگاهی باز می‌گردیم. با امید دیدارتون در اون هم هستیم. سالم و سربلند و پیروز باشید و خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو برام هوا کمه، تموم گریه ها کمه، دنیا برام یه ماتمه، دیگه بریدم از همه، بی تو همش بیداریه، ساعت و بیقراریه. تو دست من هست و فقط یه عکس یادگاریه. اگه یه روزی من تو رو دیدم، اگه دوباره به تو رسیدم، دیگه تو رو از دستت نمیدم. به تو رسیدم، دیگه تو رو از دستت برام سوخته.
دستت نمیدم، هر روزی
از رادیو فردا.
دانیل رادکلیف بازیگر مشهور سری فیلم‌های پرفروش هری پاتر پس از سال‌ها در نقشی متفاوت ظاهر می‌شود. رادکلیف که چندیست بازی در دو قسمت پایانی مجموعه هری پاتر را به پایان رسانده، به تازگی برای حضور در فیلمی با نام پشت جبهه غرب خبری نیست قرارداد امضا کرده است. او در فیلم جدیدش در نقش یک سرباز آلمانی دوران جنگ جهانی دوم ظاهر می شود که در فرانسه خدمت می کند. قرار است فیلم برداری این اثر بهار سال 2012 آغاز شود. نسخه اصلی فیلم پشت جبهه غرب خبری نیست در سال 1930 و بر اساس رمان پرفروش اریک ماریا رمارکو ساخته شد. رادکلیف که همکنون 21 ساله است از 10 سالگی بازی در سری فیلم‌های موفق هری پاتر را آغاز کرد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Götürsem söz olar Bulan başı tozalar Üstü dolu kız olar Ey desmalın götür Ben götürsem söz olar Bu gala daşlı dala Çıngılı daşlı gala Korkuram gelmeyesen Gözlerin yaşlı gala Ey 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 Bu gala daşlı gala Çıngılı daşlı gala Korkuram gelmeyesen Gözlerim yaşlı gala Çıngılı daşlı gala Korkuram gelmeyesen Gözlerim yaşlı gala Ey 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 Bu gala daşlı gala Çıngılı daşlı gala Korkuram gelmeyesen Gözlerim yaşlı gala Bu gala daşlı gala Çıngılı daşlı gala Korkuram gelmeyesen Gözlerim yaşlı gala Bu gala daşlı gala Çıngılı daşlı gala
مواظب دزدا باشین دزدگیر نصب کنین رو رادیوهاتون دزدگیر نصب کنین
راننده آژانسا راننده تاکسیا رادیو بازار ماشین سوارا تو ترافیک مونده ها کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش رادیو های استاب جدا به سرعت دزدگیر نصب کنید چون ما اومدیم حالا بگین که امروز نه فردا نه پس فردا رادیو پس فردا رادیو پس فردا شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب همینجا همین موج همین فرکانس رادیو پس فردا دوزگیر یادتون نره
All I want is a kiss Cause you look so fine All I want is your lips Next to mine Just like this It tastes better than wine Put your hands on my hips Come on, let's sing the nice lips I don't need anyone but you to please me You got everything I want Don't you stop You can make me pop Just tease me
Keep my options open. You can make my dreams.
time begin. Take my hand, we're skin to skin, mouth to mouth till the fun begin. All I want is a kiss, 'cause you look so fine. All I want is your lips next to mine, just like this. It tastes better than wine. Put your hands on my hips.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
از این که از کجاست این همه بارون. تازه های جهان دانش.
حواس شکلات یا پیتزا یا بستنی کرده اید، اگر از اضافه وزن هراس دارید، باید بر منظره طبیعی یا بوی خاص تمرکز کنید. دو روانشناس استرالیایی این کار را راه حلی مؤثر برای مبارزه با حواس ناگهانی مواد غذایی شیرین و چرب می دانند. به گفته این دو متخصص، با تمرکز بر منظره یا بوی خاص، نقطه‌ای از مغز بلوکه می شود که معمولاً مسئول ایجاد هوس و تصویر مواد غذایی خواستنی در ذهن است. طبق این تحقیقات تازه، خیره شدن به برفک تلویزیون نیز انسان را از تن دادن به هوس خوراکی‌ها منصرف می‌کند. پژوهشگران استرالیایی پیشنهاد کردند که تصویر برفک تلویزیون به عنوان برنامه کامپیوتری در لپتاپ یا تلفن همراه برای همگان در دسترس قرار گیرد تا بتوانند در هر وضعیتی جلوی هوس خود را بگیرند.
Escucho با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
وقتی از حسه دنیا با تو لغیز وجودم، با بهار تو میمیره دیگه پاییز وجودم، با تو مثل سر پناه سایه های مهربونی، با تو دیدم در دنیا از خطای هم زبون. ما تو دیدن داره دنیا همه چشم به راه عشقت، به همه دنیا میارزه حتی نیم نگاه عشقت. ما تو دیدن داره دنیا آخه تو آیه عشقی، تو که تو شهر نگاهم دیگه هم سایه عشقی، شکفته با تو حتی هم زبونه همه